ولسوالی انجیل هرات ده‌ها مرد و زن گردهایشان را فروختند. طاووس مادر 6 فرزند و حدوداً 30 سال دارد. او مصروف پختن نان در تنور است. او با فروختن گردهش کارهای با توان فیزیکی بلند را انجام می‌دهد.
نم دو سال پیش که من گرده دیشتم که بیتر بدم. از بلیه چی نداشتم با چون مگوش نبودم مجبور بدم قرضدار بدم چیزی نداشتم. گرده خوب رختم. آن حالا با پیش ایمان همیش کار کده نمیتنم.
نخستین پیوند کلیه در افغانستان در شفاخانه کمپلکس لقمان حکیم در هرات صورت گرفته. مسئولان این شفاخانه بر رادیو آزادی گفتند که هیچ دخل و تصرفی در خرید و فروش کلیه ندارند. پس از نشر گزارش‌های درباره فروش گرده در هرات، عبدالوید قتالی والی هرات با شماری از افرادی که گرده‌های خود را فروختند دیدار داشته و بر پیگرد قانونی عاملان سوء استفاده از فقر تأکید کرده بود. اما افرادی که کلیه‌هایشان را فروختند می‌گویند که تا کنون کار برای کمکشان صورت نگرفته است. از سوی هم ترویج فروش گرده در هرات از میزان فقر بلند پرده برمی‌دارد. افرادی که گردهاشان را فروختند به دلیل از دست دادن توانایی جسمی بدن خود حالا در پشیمانی به سر می‌برند. اما این پشیمانی هیچ سودی برایشان در پی ندارد و تنها درد فروش کلیه را تازه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، ما با سلام گرمی میمان خانه هایتان می شویم و مجله فرهنگی آزادی را برایتان پیشکش می کنیم. امیدواریم شنونده رادیو آزادی بوده و ما را همراهی کنید. من مجری برنامه و همکاران برنامه مجله آزادی همیشه بر این می اندیشیم که مطالبی آموزنده و ذوق شنونده ها را گرد آوریم و تقدیم شما دوستان نماییم و این شماره را نیز با همین آرزومندی چنین آذین بستیم. داستانی با عنوان 3 جمله خوشبختی. هفته قبل روز بین المللی زبان مادری را تجلیل کردیم. مطالبی در زمینه داریم.
از تقاضا کنم یک کتابای درسه به زبان خونینه هست، صنف اول الا صنف 12 حداقل چی سین و جور سین و مکتبینن باید درس داشتین.
در این هفته نیز سخن از برف داریم. دکلمه پارچه شعری با صدای شاعر از فرستاده ها.
مسافریم تو از رنج ره، نمی پرسی خستگی رمق زرد ما، یخ زده است.
چله زمستان یک باور فصلی.
زمستان به دو بخش چله بزرگ یا چله کلان و چله کوچک یا چله خرد تقسیم می شود.
تبصره ای در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو.
در شب عروسی وقتی که می آهنگ آهسته برو را میخوانه یک تاثیر سر از این میمانه و ساعت و سر شاخیل و عروس خیل.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. نخست تجلیل از روز زبان مادری. بریده باد زبانی که بر زبان دیگر اهانتی ز کلام خودش روا دارد. هر که زبان در دهان دارد حق گفتار به همان زبان دارد که از مادر زاده شده است. گفتار به زبان مادری حق مسلم هر انسان است که در این کره خاکی میزید. الفونس دوده می گوید هر ملتی که زبان مادری خود را فراموش کند مانند فرد زندانی است که کلید زندانش را گم کرده است. یک شنبه سوم حوت سال روان شمسی برابر با 21 فوریه 2021 میلادی روز جهانی زبان مادری بود که این روز همه ساله از سوی سازمان جهانی یونسکو ارج‌گذاری می شود و با پیامی از سوی این سازمان به هدف بزرگ داشت از این روز و جلوگیری از تعصب و خشونت علیه تمامی زبانهایی که بنابر تسلط سیاسی، فرهنگی و تحقیر به سایر زبانهای محلی که گویا کمتر گوینده دارند تداعی ذهنی می دهد که هر زبان در ذات خود زبان است و زبان هر قدر منزلت خود را نه تنها در نزد گوینده بلکه در نزد سایر افرادی که به زبانهای دیگر تکلم می کنند نیز داشته باشد. مسئله حق تعلیم و تکلم بر زبان مادری و نگارش در هر الفبایی که باشد از حقوق اساسی هر طبعه یک کشور در هر قاره زمین مشترک ماست. هر طفلی که از دامن مادر به یک زبان تکلم را آغاز می کند و تا مکتب، منزل، کوچه و بازار با همزبانها و اقوام و خویشاوندان خود به زبان مادریش تکلم می کند در حقیقت اساس زبان مادری را پایه‌گذاری می کند. آموزش به زبان مادری در تقویه روح و روان دانش آموز احساس مهتری و غرور نیز مؤثریت خود را دارد. بخصوص در شرایط کنونی که تکنولوژی سهولت‌های زیادی را در آموزش زبان به میان آورده است. با باور جامعه شناسان بر آنهایی که به زبان مادری خود ارج می گذارند وجیبه این است که به سایر زبانهای ملی و بین المللی نیز نه تنها حرمت گذارند بلکه به آموزش آن نیز اقدام جدی نمایند تا به اصطلاح رایج عوام از یک آدم بودن براییم و چند آدم شویم. تعصب بر زبان دیگر آن هم به گونه ناسیونالیسم منفی کار غیر قانونی و غیر انسانی است و اما برعکس حرمت به سایر زبانها و متکلمین آن سبب رشد و پایایی همان زبان خواهد شد. همکارم گزارشی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
گل احمد که در یکی از محله‌های دورافتاده ولایت بدخشان زندگی می‌کند، نگران نابودی شغنانی زبان مادریش است.
استخوزوکم یکی کتابوی درسی به زبان خونیونه هست، سنف اول هل و سنف دوازده حد اقل چی سین و جور سین و مطبینن باید درست دارستین تو از
در گوشه دیگر کشور در ولایت کاپیسا اقلیت‌های دیگر زندگی می‌کنند. یکی از آنها اقلیت پشه‌ای است. عبدالمجید 35 سال دارد. او در قریه خوم ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا دکانداری می‌کند. می‌گوید زبان مادریش پشه‌ای است ولی خواندن و نوشتن پشه‌ای را بلد نیست.
این مشکل برای ما در پشه‌ای وجود دارد. کسی نبود که به ما درس دهد و بفهماند تا بفهمیم که این زبان چگونه است، چرا که در جایی که صحبت میکنیم با پشتو و دری یک جا میشود. مشکل های ما زیاد است. ما نمیتوانیم با گونه درست پشه‌ای صحبت کنیم.
با این همه وزارت معارف آموزش به زبان مادری را از حقوق اساسی هر شهروند می‌داند. نجیب آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف در این زمینه کار کرده و کتاب‌های زبان سوم و یا زبان اقلیت‌ها را چاپ و توزیع کرده است. او افزود که در آینده نیز کتاب‌های در مکتب‌ها به زبان‌های سوم یا اقلیت‌ها چاپ و توزیع خواهند شد.
ارقامی که در زمینه وجود دارد، چند قبل بیشتر از 72,000 جلد کتاب‌های درسی که به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، شیرمنی، واخانی، بلوچی و گجری بود در ولایت‌های بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنگان، کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار و امروز توزیع شده.
او همچنین افزود که قرارداد چاپ بیش از 900 هزار جلد کتاب جدید زبان به زبانهای سوم کشور امضا شده و قرار است که روند چاپ کتابها در سال تعلیمی 14 تکمیل شود. به گفته بانو آریان، کتابهای زبان را در ولایتهای نیازمند و جایی که مردم آن به زبان اقلیت و یا زبانهای سوم تکلم می کنند توزیع می کند. در همین حال، حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید اکنون افزون بر زبانهای دری و پشتو به زبان ازبیکی نیز در پوهنتونهای تعلیم و تربیه استاد ربانی، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و برخی دیگر از پوهنتونها تدریس میشود و برنامههای روی دست است که به زبانهای دیگر نیز زمینه آموزش فراهم شود. در همین حال اکادمی علوم افغانستان میگوید که بر بنیاد یافته‌های پژوهشگران و مردم‌شناسان خارجی حدود 55 قوم در افغانستان زندگی می‌کنند. عاطف نورستانی عضو علمی مرکز زبان و ادبیات این اکادمی گفت که شماری از این اقوام زبان‌های ویژه‌ای دارند.
آموزش زبان اقلیت ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان ها شود، به خاطر از اینکه بعض بسیاری از زبان ها است که در افغانستان آن گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر این آموزش نشه، داده نشه و یا اینکه این لهجه ها، این زبان ها صرف نشه، آهسته آهسته این گوینده های خود از دست می دن و بالاخره گوینده ها را که از دست داد سبب مرگ همون زبان میشه. پس چه بهتر است که بجای بسیاری از مضامین که امروز در مکاتب درس داده میشه حداقل الفبای از این زبان ها درس داده شوند.
هرچند خانم نورستانی میگوید پژوهش دقیقی در مورد شمار زبانها در افغانستان صورت نگرفته، اما افزود که به گونه احتمالی بیش از 30 زبان کوچک و بزرگ در افغانستان وجود دارد. اما در کشوری با این همه اقلیت‌های زبانی نبود زمینه برای یادگیری آن تا چه حد میتواند به این زبانها آسیب رساند. راحله حمیدزی، زبانشناس و رئیس دانشکده ادبیات پوهنتون کابل، آن را به مثابه مرگ زبان میداند.
تحقیقات دقیقی در این مورد صورت نگرفته، به احتمال زیاد زبانهایی را داریم که رو به ترک شدن هستند. مثلا زبان ارومی داریم، زبان تیلویی داریم و یکی از زبانهای پامیری معشوم دیم که خیلی صحبت نمیشه. متاسفانه به زبانهای مرده بگیم پیوستن. اگر در باقی زبانها هم متن از اینا ثبت نشه، الفبا از اینا جور نشه یا وضع نشه، این زبانها در با تهدیدی از بین رفتن روبرو هستن.
یونسکو 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نام گذاشت. نامگذاری این روز در نشست عمومی یونسکو در سال 1999 به هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. زبانشناسان باور دارند که به هر زبان به اندازه گویندگان آن توجه می شود. اما به باور آگاهان در افغانستان که اقلیت‌های زبانی زیادی دارد و از سوی هم جنگ‌های چند دهه بر روند آموزشی در این کشور زیان رسانده، پرورش همه زبان‌ها به ویژه اقلیت‌ها در آن کار دشواری است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
قدیمی ها می گفتن نیم نان راحت جان و یک نان بلای جان. اگرچه این یک توصیه علمی نیست و می تواند انسان را به جاده تنبلی و راحت طلبی رهنما شود، و اما این سخن مقرر است که هر اندازه‌ای که زیاد داشتی زیادتر می طلبی و اگر نداشتی تشویش تو کمتر از داراها است و خطر حیاتی نیز همچنان. در زمانهای قدیم هم مردم پی بیشتر داشتن و بای و بدولت شدن آواره بودند و به زندگی نیمه راحت و بخور نمیر خود قانی نمی شدند و داستانهایی از حال و احوال ایشان ثبت تاریخ ادبیات نوشتاری و روایتی ملل جهان وجود دارد که شماری به کم خود قناعت داشته و بعد از آن که به دولت کافی می رسیدن، جغاد زندگی و تشویش های ناشی از آن زیادتر می شد. امروز نیز داستانی داریم با عنوان سه جمله خوشبختی که خیلی آموزنده است. پادشاهی که در یک کشور بزرگ حکومت می کرد باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. زمانی که از آشپزخانه قصر عبور می کرد صدای ترانه‌ای را شنید و به دنبال صدا پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد: قربان شما اعلی حضرت، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه ام را شاد نگه دارم. ما یک خانه کوچک و به اندازه خود خوراک و پوشاک داریم، بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با وزیر اعظم در این مورد صحبت کرد. صدر اعظم به پادشاه گفت: اعلی حضرت، این آشپز هنوز هم عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ صدر اعظم جواب داد: اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست، باید این کار را انجام دهید. یک خریطه با 99 سکه طلا در مقابل دروازه خانه آشپز بگذارید، به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرف های وزیر بزرگ فرمان داد یک خریطه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل دروازه کیسه ای را دید. با تعجب بسته را به اتاق برد و باز نمود. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد، سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلا را روی میز گذاشت و آنها را یکایک شمرد: 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است، بار بار طلا را شمرد ولی واقعا 99 سکه بود. او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست. شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حویلی و دم و دروازه را زیر رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد. آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلای دیگر به دست آورد و ثروت خود را هرچی زودتر به 100 سکه طلا برساند. تا دیر وقت کار می کرد و همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندانش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند. او فقط تا بیشتر از حد توان کار می کرد. پادشاه نمی دانست که چرا این خریطه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از صدر اعظم پرسید. وزیر اعظم جواب داد: قربان شما اعلی حضرت، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند و آنها هیچ نمی دانند که خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا. ولی ما با سه جمله دیگر زندگی خود را تباه می کنیم: حسرت دیروز، تلف کردن امروز و ترس از فردا. در عرف و عنعنات حیاتی انسان‌ها اعتقادات و باورهای موجود است که همه بر ضرورت‌های مبرم زندگی آنها طرح و عملی می‌شود. شماری از این گونه باورها با به میان آمدن سهولت‌های ناشی از اختراعات و تکنولوژی از میان رفته، تعدادی تا هنوز به خصوص در کشور ما پابرجاست. از این جمله تقسیمات فصول بر اساس گرمی و سردی هوا با نام چله‌های بزرگ و کوچک. همکارم جاوید فیضی مطلبی در مورد چله و وقوع آن در فصول سال دارد که با هم می شنویم.
کلمه و یا واژه چله قرابت با چل روز دارد. در عرف تصوف چله و چله نشینی، نشستن صوفی در چل روز در مکان معین به نام چله خانه، در اعتکاف با تزکیه نفس است. چله نشینی مرحله از مراحل اجرای دستورات مرشد پنداشته می شود. و اما در فصلهای خزان و زمستان چله معنی متفاوت دارد. بعد این معنا که کمتر کسی داستان چله بزرگ و چله خرد را برای بچه ها و نواسه های خود تعریف میکنند و این ایام نوسانی سردی هوا تنها در نزد افراد کهنسال باقی میماند و بیشترین جوانان از مفهوم چله کمتر میدانند و یا اصلا نمیدانند. در این بحث در مورد این دو مرحله سال، چله بزرگ و چله خرد، گفتنی های داریم. زمستان به دو بخش چله بزرگ یا چله کلان و چله کوچک یا چله خرد تقسیم می شود که چله بزرگ از اول ماه جدی تا دهم ماه دلو و 40 روز کامل می باشد و چله کوچک از 11 ماه دلو تا پایان ماه دلو و 20 روز کامل و به همین دلیل چون 20 روز کمتر است چله کوچک نامیده می شود. در شماری از مناطق ایران و افغانستان امروز هم غروب آخرین روز چله بزرگ جشن صده برگزار می شود و مردم دور هم جمع می شوند و از این جشن لذت می برند و در نهایت با برپایی آتش و خواندن شعر و پایکوبی به دور آتش صده را جشن می گیرند. این دو برادر چله بزرگ و چله کوچک در 8 روز که در کنار همدیگر هستند آن 8 روز را 4-4 می نامند. 4 روز آخر چله بزرگ و 4 روز اول چله کوچک 4-4 گفته می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته نیز یک دکلمه داریم از شاعر معاصر بانو عزیزه خوشنصیب که یک پارچه غزل خود را دکلمه نموده و فرستادن. بیایید به آن گوش بدهیم.
مسافری ما دم سرد ما یخ زده است، تمام قافله درد ما یخ زده است. مسافریم تو از رنج ره نمی پرسید خستگی رمق زرد ما یخ زده است. تمام حادثه از رنج و سجب و زاری چه ناله های که آورد ما یخ زده است. تگرگ خانه به دوشان حسرت و اندو سفیر عشق جوان مرد ما یخ زده است. چه شد که پای سیاست شکست لغزیدیم بسان شانه رو کرد ما یخ زده است. چگونه خیره به دشمن نگاه می کردیم سکوت ثانیه رد ما یخ زده است. و هر یکی به غم ناله‌های خود شده ایم حضور عذرت فرد فرد ما یخ زده است. مسافریم و هنوز جاد آه پرکین است ملال خاطر پرگرد ما یخ زده است. ملال خاطر پرگرد ما
در هفته گذشته نیز در تعریف برف چیزهایی داشتیم و در این شماره نیز زمستان را با برف پاس می داریم. دلیل آن همین که همکار خوب مجله آزادی بانو فتانه رازدار از شهر کابل با شنیدن آن این مطلب را فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند که دانه های برف چگونه تشکیل می شوند و چه شکلهایی دارند و چرا هین بارش برف سکوت نسبی حکم فرما می شود. برف با ذوب شدن تغییر شکل می دهند و در نتیجه با کاهش فضای بین کریستال ها قابلیت جذب صدا از بین می رود. این در حالی است که اگر در فرایند ذوب برف به یخ تبدیل شود صدای محیطی تقویت می شود، چرا که یخ بیش از آن که امواج صوتی را جذب کند آنها را منعکس می کند. علاوه بر دلیل علمی سکوت برف عوامل محیطی نیز در ایجاد سکوت نقش دارد، از جمله این که زمان بارش برف شهروندان تمایل به خانه ماندن دارند و رفت آمد و سر و صدای وسایل در جاده ها کمتر است. بنابر گزارش انجمن حفاظت از پرندگان امریکا اودبان، به هنگام برف میزان تحرک پرندگان نیز به پایین ترین سطح می رسد و در نتیجه آسمان از سر و صدای این دسته از حیوانات خالی می شود و امری که به سکوت بیشتر فضا کمک می کند.
فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مردم افغانستان علی‌رغم این که در سده‌های پسین و به خصوص در چند دهه اخیر کمتر روز بی جنگ و جدال را سپری می‌کنند، نه تنها عنعنات و رسوم خود را فراموش نکردند، بلکه با تأسف شماری از آنها را با افراط غیر قابل تحمل افزایش نیز دادند. و اما هستند شماری از آن عنعنات که حفاظت و تکرار آنها جالب و خوشرنگ است. از آن جمله خواندن آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که ما بار بار از طریق برنامه‌های تعلیمی و مجله آزادی و یادهانی از آن پرداخته ایم. جوانی که بنابر نوشتش 3 سال قبل با دختر دلخواهش عروسی کرده، برنامه اختصاصی ما در مورد آهسته برو را شنیده بود و حالا خواهش نموده که آن را یک بار دیگر به نشر برسانیم تا جوانانی که تا ایلحال پیوند عروسی را نبستند و شنیدن آن علاقمند به بستن این پیوند شوند. ممنون دوست عزیز فهیم از مکرارویان کابل و از توصیف هایتان از این برنامه. اینک آن برنامه در مورد آهنگ های آهسته برو در بین اقوام مختلف افغانستان را و نشر می رسانیم. با شنیدن اولین تنین این موزیک می دانیم که آغاز آهنگ آهسته برو است که امروزه گوش مردم افغانستان با او آشناست. همه می دانیم که مراسم خوشی و خصوص عروسی و پیوند قرین یک پسر با یک دختر از جمله عنعنات معقول و ضروری و یکی از عوامل تنازوی بقا و ادامه حیات بشری است و این پیوند در بین ساکنین کره خاکی از جمله در کشور ما افغانستان با مراسم گوناگون و ایجاد محافل خوشی آگنده از فضای با موسیقی، رقص و پایکوبی و سرور بدرقه می شود. از جمله آهنگایی که حین داخل شدن عروس و داماد و ترک آنها در ختم محفل از سالون، زمزمه آهسته برو در بین دری زبانان و شبیه آن شایسته ناوکی در بین اقوام پشتون و یاریارها و اولنگها در بین ازبیک ها است که اجرای آن در بین مردم افغانستان و آسیای میانه به یک عنعنه الزامی مبدل شده است و سابقه چندین صد سال و به قولی چندین هزار ساله دارد. مرحوم استاد هماهنگ بدین باور بود که خواندن آهسته برو قبل از اجرای استادان در محافل زنانه عروسی با 4 بیتی های حزن‌انگیز پیشینه خیلی دور دارد.
وقتی که استادای پدران نکاح های ما قصه می کنند، آهسته برو را زنا در مجلس های زنانه کتوی می کنند که دایره می خواندند. وقتی که استادا سر کار آمد، استاد قاسم این می خواند، مگم ما برتان بگویم که آهسته برو نه کمپوز است، نه ساخته های کس است، یک چیز مثل 4 بیتی شمالی. ببینین از قرنا به این طرف است.
گل گل سبک من یوسف مصر چمنم سامن بلو ماهی من سامن.
شماری از مردم به این باورند که رواج و اجرای آهنگ آهسته برو گذشته نچندان دور بلکه 4 الا 5 دهه دارد، در حالی که چنین نیست. اولین آهنگ آهسته برو که در اولین وسیله ضبط یعنی ریکارد در کشور هند ضبط شده از مرحوم استاد قاسم است که تا امروز به دست ما رسیده. بنابر قول دانشی مرد ادبیات مرحوم استاد محمد کریم نزیهی که از قول والد خود قاضی بابا مراد خان قاضی کلان دوران امیر عبدالرحمن خان نقل می کردن، این آهنگ در زمان امیر حبیب الله خان در مراسم نکاح سردار نصرالله خان اجرا شده و مورد ستایش امیر و حاضرین واقع شده بود و بالاخره به خواست امیر مذکور در هند برطانیوی ریکارد شده است. جناب نزیهی می گفت این بدان معنا نیست که قبل از استاد قاسم جی این ترانه رواج نداشته. اگر چنین می بود استاد قاسم مرحوم با این پختگی آن را اجرا نمی توانست. شماری از هنرمندان حیات و مرحوم به این نظر بودند که آهنگ آهسته برو با گذشت سالها بعد از سفته شدن در زمزمه زنان به خصوص زنان هنرمند در مراسم عروسی ها به تدریج در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان از سوی استادانی که از هند آمده و خواننده دربار شدند بازخوانی و کمپوز شده است. باری مرحوم عزیز غزنوی هنرمند محلی در صحبت با همکارم جاوید فیضی گفته بود نه تنها آهنگ آیسته برو بلکه چند آهنگ دیگر خاص مراسم عروسی نیست کمپوزهای خاص خود را دارند.
این آهنگ آیسته برو کمپوز خاص داشت و دارد تاکیدا و همچنان آهنگ اینابیاری و بادا بادا الهی مبارک بادا یا آهنگایی است که سابقه طولانی داشته و کمپوزش هم تا فعلا هیچ کمپوزیتوری او را تغییر داده نتانسته و این آهنگ است که در شب عروسی دو جوان وقتی که عروسی میکنن این آهنگ آستابرو اجرا میشود.
یکی از خصوصیت‌های آهنگ آیسته برو زمزمه چهاربیتی‌های حزن‌انگیز و ایجاد رقت قلب به حاضرین خاصتاً به اعضای خانواده دختر است که در بسا موارد باعث اشک‌ریزی والدین و خود عروس می‌شود.
فرزند عزیز به من که داماد شدی آستا برو سروی روان آستا برو ست شاک خدا جوان شدی شد شدی آستا برو ماه مان آستا برو.
یکی از خانم‌ها در مورد آهنگ آیسته برو سخنانی دارد.
تأثیر کلی سر تمام مردم داره و ای را من تو فکر میکنم که امی دختر وقتی که عروسی میکنه از مادر، از خواهر، از برادر و دوستان خود یا جدا میشه که سالهای سال یک جای هستن جدا میشه و ای دمو شب عروسی وقتی که می آهنگ آستابرو را میخوانه یک تأثیر سر ازی میمانه و ساعت و سر شاخل و عروس خیل
گفتیم مترادف با آهنگ آیسته برو آهنگی به زبان پشتو نیز موجود است که با سرآغاز په بسم الله قدم را و اخلا شایسته ناوکی مشهور است که در این روزها در محافل عروسی افغانها زمزمه می شود که رواج تازه آن بعد از بازخوانی هنرمند محبوب صدیق شباب برازنده شد. اما این آهنگ نیز سابقه طولانی دارد و بار اول توسط سید عبدالخالق قندهاری اجرا و ضبط آن در رادیو کابل وقت صورت گرفته. اما در آن زمانها آن قدر مطمئن نظر نبود. با تلاش زیاد به آهنگ عبدالخالق آقا دسترسی میسر نشد. صدیق شباب با آرنج خوبی آن را اجرا نمودم.
بسم الله قدم را آخر شایست نبودی و باشت می نبودی حالا دمرشه. بسم الله قدم را آخر شایست نبودی و باشت می نبودی حالا دمرشه.
در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان و ساکنین آسیای میانه به عین طرز در محافل عروسی با ریتم‌های متفاوت آهنگ‌های مشهور یاریار و اولنگ‌ها اجرا می‌شود که خیلی ها حزین و تراژیک است و این سرودها در مناطق مختلف تمایز خود را دارد. یکی از این آهنگ‌های یاریار را می‌شنویم. شنونده های محترم، با تقدیم آهنگ های میکس شده از چند هنرمندی که آهنگ آیسته برو را زمزمه کردن، برنامه امروز مجله آزادی و پایان می رسد. تا هفته بعد، الله یاور.
My man, Pavila, yeah, just the last one, the reminder that the star is my man, Pavila, Pavila. شاپ خدا جوان شدی شاد.